بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل: إذا تبدل اجتهاد المجتهد. مجتهدی در زمانی استنباط کرده، رأیش بر یک امری محقق شده، بعد از مدتی بار دیگر استنباط کرد، رأیش عوض شد. بین میگن ازا تبدل رأی مجتهد الى رأی آخر، یا به تعبیر کفایه ازا اضمحل. کلمه اضمحله را در اینجا به کار نبریم، چون اضمحله در اصطلاح ما خیلی کلمه خوبی نیست. تبدل بگیم، تبدل رأی مجتهد الى رأی آخر. بس در اینجا خواهد بود که اعمال سابقه حکمش چیست. البته اعمال لاحقه را طبق اجتهاد دوم باید عمل کنه. انما الکلام اعمال سابقه تکلیفش چیست؟ هم تکلیف خود مجتهد و هم تکلیف مقلدین. قبل از آنی که وارد مطلب بشیم، چند مطلب را به عنوان مقدمه میگم تا مسئله روشن بشود. یک، تبدل اجتهاد گاهی در عبادات. فرض کنید مجتهدی میگفت که سوره کامله لازم نیست، اما در اجتهاد دوم به اینجا رسید که نه، سوره دوم سوره کامل واجبه. این در عبادات. گاهی در معاملات رأیش بر این بود، بر اینکه تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی نداره، اما در اجتهاد دوم رأیش این شد که حتما قبول باید مؤخر از ایجاب باشه. البته این معاملات بالمعنى الاخص. گاهی نه خیر، نه در عبادات و نه در معاملات بالمعنى الاخص، بلکه در معاملات بالمعنى الاعم. فرض کنید بر اینکه در باب نکاح عقد فارسی را کافی میدانست، اما فعلا اجتهادش بر این شد که عقد فارسی کافی نیست، حتما باید عقد عربی باشه. پس گاهی در معاملات، گاهی در عبادات. مثالش، فتواش این بود که سوره کامل لازم نیست، بعدا عقیده این شد که سوره کامل لازمه. گاهی در معاملات نظرش این بود که تقدیم قبول مضر نیست، بعدن فهمید که نخیر، تقدیم قبول مضر. سوم، گاهی معاملات بالمعنى العام، خیال میکرد که عقد فارسی در نکاح کافیه، بعدن نظرش این شد که عقد فارسی کافی نیست. و گاهی در بعد چهارمه، در باب طهارات و نجاسات، سابقا خیال میکرد بر اینکه عرق جنب از حلال پاکه، اما بعدا نظرش این شد که عرق جنب از حرام نجسه. مثال دیگر هم میتونید بزنید. سابقا نظرش این بود که اجتناب از اطراف شبهه محصوره واجب نیست، اما بعدا نظرش این شد که حتما باید از شبهه محصوره اجتناب کنه. عین نیست، شبهه محصوره است. سابقا میگفت به یکی دست بزنی اشکال نداره، اما در اجتهاد بعدی این شد که به یکی هم دست بزند باید اجتناب کنه. خلاصه تبدل اجتهاد یک قدم رو به وسیعی دارد در عبادات، در معاملات بالمعنى اخص، معاملات بالمعنى اعم کتاب نکاح، و گاهی هم در باب نجاسات و طهارات. این یه مطلب عرض کردیم قبل از آنکه وارد استدلال بشیم، چند مطلب را به عنوان مقدمه عرض میکنم. این یکی. مطلب دوم، حتما باید این را در نظر گرفت، بحث ما در این که اگر اجتهاد مجتهد عوض شد تکلیفش چیه؟ این در صورتی است که فتوای اول مخالف احتیاط باشه. فتوای اول مخالف احتیاط باشه. تمام این مثال هایی که من زدم همه اش مخالف احتیاط بود. از اول بگو سوره کامل لازم نیست، تقدم قبول مضر نیست، عقد فارسی کافیه، عرق جنوب از حلال حرام پاکه. بس در جاییست که فتوای اولش خلاف احتیاط باشه، فتوای دومش موافق احتیاط. اینجا بس بکنیم. و اما اگر عکس باشد، فتوای اولش موافق احتیاطه، فتوای دومش مخالف احتیاطه، اینجا دیگه نباید ما عذابی گیریم. قطعاً اعمال اولش درسته، حتی میتوند در آینده هم طبق فتوای اول عمل کنه. بنابراین اینکه عزا میگیم چه کنیم، رأی ما عوض شد چه کنیم، این در جاییست که فتوای اولش مخالف احتیاط، فتوای دوم موافق. در اینجا عزا میگیریم. و اما اگر از اول فتوایش موافق احتیاطه، بعدا نظرش این شد که نه احتیاط لازم نیست، اصلا نباید ما بشینیم بحث کنیم، چون هم اعمال گذشتهش درسته، هم میتوند اعمال آینده را هم بران تطبیق کنه. این دو مطلب. مطلب سومی که عرض میکنم، آقایان این مسئله را در اصول دو جا میخونند. یک بار در مبحث عوامر، در عوامر بحث میکنند که آیا امتثال امر مجزی هست یا مجزی نیست. امتثال امر مجزی هست یا مجزی نیست، خصوصا جایی که بعد از امتثال خلافش ظاهر شود. یه بار در عوامر خوندیم، اینجا هم الان میخونید، میگید اگر نظر مجتهد عوض شد آیا تکلیف گذشته چیه؟ اینجاست که سوال میکنم از آقایان، من فرق بین هذه المسئله و بین مسئله اجزا که در عوامر خوندیم، که آیا امتثال امر مجزی هست ولو کشف خلاف بشه؟ جوابش این است که بین المسألتین نسبت عموم و خصوص من وجهه، یکی نیستن. البته گاهی جمع میشون یه جا، ولی گاهی هم با هم فرق داره. مثلا در اینجا در این باب از یه نظر اخصه. چرا؟ فقط بحث در امتثال امر ظاهری است. فتوای مجتهد چیه؟ امر ظاهری. آیا امتثال امر ظاهری کافی هست یا کافی نیست؟ امر ظاهری. در حالی که در کتاب عوامر بحث دائره اش آشمم رضا امر ظاهری، امر واقعی، امر استراری. پس اینجا دائره اخصه، فقط بحث ما در امتثال امر ظاهری است که همان فتوای مجتهد باشد، اما در کتاب اوامر بحث دائره اش وسیع، اوامر ظاهریه، اوامر واقعیه و اوامر اضطراریه مثل تقدیر. از یه نظر هم اینجا اعمه، اونجا اخصه. اگر گفتیم این بخش را من گفتم، اینجا اخصه فقط بحث در امتثال امر ظاهری است، اونجا دائره اعمه، ظاهری، واقعی، اضطراری. از یه نظر عکس اینجا اعمه، اونجا اخصه. اما اینجا اعمه چون بحث تنها در احکام تکلیفی نیست، احکام وضعیه هم هست. من نماز را بدون سوره خوندم، حالا فهمیدم که سوره واجبه. اینجا تنها احکام تکلیفی نیست، احکام وضعی هم هست. مثال ها را بگو. من عقد کردم به فارسی، حالا فهمیدم که عقد باید عربی باشه. اینجا بحث اعم از تکلیفی و وضعی است، در حالی که در کتاب اوامر تنها بحث ما در احکام تکلیفی است، فقط احکام تکلیفی است. آقایان دیگه خودشون فرق قائل میشن دیگه بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. فرقش چیه آقاش من بذار؟ تکلیفی وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، حرمت. وضعی نخیر، صحت و فساد. نماز بدون سوره خوندم به فتوای مجتهد، حالا گفته نخیر حتما باید سوره باشه. به فتوای مجتهد زن گرفتم، سیگار فارسی خوندم، حالا میگه باید عربی بخونی. پس فبین المسألتین من النسب الاربع یا حق، فبین المسألتین من النسب الاربع یا حق، عموما و خصوصا من وقت. اینجا اخصه فقط در حکم ظاهری، اونجا اعمه علاوه بر ظاهری، واقعی و اضطراری. اینجا اعمه چون علاوه بر تکلیف بحث در احکام وضعی هم هست، زن میگیرن به صیغه فارسی، ولی اونجا اخص فقط احکام تکلیفی گیرن، میگن اوامر. اوامر معلوم است که حکم تکلیفی است. الهنا تبینه، الهنا تبینه امور ثلاثه، اصالت و تأخیری ها شما بشمارید. امور ثلاثه، الامر الاول، بحث در اینجا دائره اش وسیعه، گاهی عبادات، گاهی معاملات بالمعنى الاخص، گاهی بالمعنى الاعم، و گاهی طهارت و نجاسه. این یکی. مطلب دوم، بحث ما در اینجا در جایی که فتوای اول مخالف احتیاط باشه، دومی موافق احتیاط، و الا دبن اکسه که جای عزا گرفتن نیست. اولی موافق احتیاط، دومی مخالف. سوم، الفرق بین هذه المسأله و مسأله آیا امتثال امر مجزی هست یا مجزی نیست. گفتیم بین المسألتین عموما و خصوصا من وقت. چهارم، الاقوال. ببینید همون روشی که عرض کردم برای کیفیت استنباط، الان ما داریم همون راه رو میریم. الاقوال، اقوال در این مسئله چیست؟ آیا مجتهدی رأی داد و رأیش هم عوض شد؟ این مسئله رو بخواد اقوالش رو به دست بیاری کجا مراجعه کنی؟ این مسئله رو علاوه بر کفایه و امثال کفایه کجا مراجعه کنیم؟ عروة الوثقی. عروة الوثقی در اولش که بحثی در اجتهاد و تقلید دارد، میگه مسئلتون لو تبدل رأی المجتهد الى رأی آخر. شروع عروة هم که ماشاءالله فراوانه، مستمسک هست، تنقی هست و همچنین شروع دیگر. آقایان اگر بخوان این مسئله را مفصل تر هم ببینن، علاوه بر کفایه و حواشی کفایه مراجعه کنند به همین شروح عروت الوثقی، خصوصا شرح آیت الله خویی تنقیح مفصل بحث کرده. اقوال دستگیرمون بشه. من اقوال تقریبا از کفایه و عروه میگیرم. اقوال در این مسئله 5 تاست، ممکنه کمتر یا بیشتر. الاول الاجزاء، مجتهد اگر رأیش عوض شد آید به رأی دوم عمل میکند، اما گذشته ها هم عمل خودش درسته هم عمل مقدرش درسته. قول دوم عدم الاجزاء مطلقا، که این باید قائلش رو پیدا کرد، اسمش هست قائلش روشن نیست. عدم الاجزاء مطلقا، اگر رأیش عوض شد گذشته ها باطله، هم باید خودش اعاده کند هم مقلدینش. حالا دیگه هرچه مرک لازم میاد، اسر هرچه لازم میاد، دیگه توجه به این تادگ فاسد نداره. از ثالث تفصیل المحقق خراسانی، تفصیل هم در اینجا هست و هم در اجزا هست. اون این است که مجتهدی که عمل به چیزی کرده، مدرک فتوای اولش چه باشه؟ اگر مدرک فتوای اول عقده، قطع پیدا کرد، برای اینکه مثلا سوره واجب نیست، اگر قطعه، یا مدرک فتوای اول عبارت است از اماره، اماره کدام؟ اونی که طریقیت داره، مثل خبر واحد. اگر مدرکش این دوتاست، با نرخلاف همه را باید هم خودش از سر بگیره و هم مقلدینه. اگر مدرک فتوای اولش یا قطع باشد و یا اماره، اماره غیر از اصول دیگه، اماره حاکم، اماره مانند خبر واحد، شهرت، قول، عرض کنم خدمتتون که اجماع منقول، قول لغوی. اگر مدرک فتوای اول قطع است یا اماره است، اینجا اگر کشف خلاف شد اثر میگیره. و اما اگر مدرک فتوایش اصول عملیه است، براءت، اشتغال، تخدیر، استصحاب، اگر مدرک فتوای اول اصول عملیه هست، کشف خلاف بشود اشکالی نداره. این هم تفصیل مرحوم محقق خراسان. بله نه، اگر سابق، اگر مدرک فتوای سابق اگر عقل است و اماره، کشف خلاف شد اثر بگیره. اما اگر مدرک فتوای سابق اصول عملیه است، اثر گرفتن لازم نیست. خب التفصیل الرابع لصاحب الفصول، حقش بود که این را ما جلوتر از آقای آخوند بگیم. صاحب فصول فصل بین ظهور الخطا فی الحکم و ظهور الخطا فی المتعلق. میگن اگر مجتهد رأیش عوض شد در حکم، اونجا باید اثر بگیره. و اما اگر رأیش عوض شد در متعلق، اونجا اثر نگیره. یه مثالی بزنم. گاهی عرض کنم خدمت که تبدل در حکم، خیال میکردم که نماز جمعه مغنی از ظهر مدتی خوندم، بعد برم کشف خلاف شد که نه، در زمان غیبت جمعه کافی نیست، اینجا تبدل در حکمه، باید تمام نمازهای گذشته را اثر بگیره. میگه اگر تبدل در حکم، و اما اگر تبدل در متعلق، یه مثالی بزنید، که شرطیتی و جزئیه، خیال میکردم که جمعه چی؟ سوره واجب نیست، ولی نماز بدون سوره خوندم، بعد معلوم شد که نه، سوره واجبه، اینجا اثر گرفتن لازم نیست. فرق بین کشف الخطا، فرق بین کشف الخطا فی الحکم اینجا مجزی نیست، او بین کشف الخطا فی المتعلق اینجا میفرماید مجزیه. مرحوم صاحب فصول برای نظریه خود در کتاب فصول چهار تا دلیل ذکر کرده، چهار تا. آقایان اگر فصول داشته باشید مراجعه کنید، با چهار دلیل این مسئله را به آخر رسونده. خب درست، حالا دقت بفرمایید، آیا آخوند اونچنان اینجا را فشرده در کفایه آورده؟ اصلا نه مبتدا معلومه نه خبر، هر چهار تا دلیل را اشاره کرده و رد کرده. آقایان اگر بخواهند اینجای کفایه را درک کنند، اول باید مراجعه کنید به فصول، چهار دلیل او را به دست بیارید، بعد در کفایه پیدا کنید این چهار دلیل کدومه، ردش چیه. خیلی اینجا را مبهم و معقد ذکر کرده، حلش همانه. اگر ما دیدید اینجای کفایه براتون حلوا بشه چه کنید؟ اول فصول را نگاه کنید، چهار دلیلش را پیدا کنید، بعدن با کفایه تفسیر کنید. این چهار تفسیر، التفسیر الخامس، القول الخامس، این قول مرحوم سید طباطبایی در عروه است. ایشون میگن اگر موضوع باقی نیست، اعمال گذشته صحیحه، نماز خوندن بدون سوره، اگر موضوع باقی نیست این اعمال شما درست، اما اگر نه موضوع باقیه، آمدم گوسفند را به غیر حدید ذبح کردم با سنگ، سابقا خیال میکردم که کافیه، الان معلوم شد که نخی حتما باید حدید باشه. حضرت امام در چیز شبه میکند؟ در استیل. سابقا خیال میکردم که هم استیل کافیه هم حدید، ذبح کردیم، فتوای من عوض شد که نخی حتما باید حدید باشد نه استیل. حالا این نعشی که اینجا هست چه کنیم؟ میگه اینجا دیگه مجزی نیست، این حتما نجسه. فرق بین عدم بقاء الموضوع و بین بقاء الموضوع، فالاقوال سار خمسه، یک القول الاول مجزی مطلقا، القول الثانی غیر مجزی مطلقا، القول الثالث که کفایه بود اگر مدرک حکم پیشین عقد است و اماره مجزی نیست، اما اگر مدرک حکم پیشین اصول اولیه هست تبدل ضرر نداره. چهارم مال فصول، اگر تبدل در حکم مجزی نیست، اما اگر تبدل در متعلق نماز بدون سوره خونده بگه این کافی. اینجا باید چهار تا دلیلش را در فصول به دست بیاری، بعد در کفایه اینها را تطبیق کنی، و الا طول میکشد من میخوام کفایه را بگم. البته بعد از آنی که کفایه نقل میکنه میگه لم یکن بینا ولا مبینا، میگه من نفهمیدم فصول چه میگه، لم یکن بینا ولا مبینا. حتی میگن مرحوم شیخ انصاری کتاب فصول را گرفت داد دست مرحوم سید علی ششتری که استاد اخلاق شیخ بود، شیخ هم استاد اصول فقه بود، گفت بابا این فسور را ببر پیش صاحب فسور، ببین چی میگه، ما نمیفهمیم. این برد و رفت و بیان کرد، باز شیخ گفت که من نفهمیدم بالاخره صاحب فسور چی میگه. آخوند هم اینجا میگه لم یکن بگرن ولا مبگرن. قول پنجم، قول مرحوم سید در عروه هست که میگه اگر موضوع نیست فات مات صحیحه، اما اگر موضوع هست، عرض کنم گوسفند را با استیل زیب کردیم، سابقا بگفتیم کافیه، حالا هم کافیه، الان باید بگیم نجس است و نمیشه خود. ما چه میگیم؟ ما همان قول اول را معتقدیم، مجزن مطلقا. البته برای قول اول دلائل فراوانه، ولی من مهمش را میگم. اگر نگاه کنی کفاگرا دلائل مهمه، گاهی میگن اجماع است، گاهی میگن سیره عقلا و سیره متشرعه است، گاهی میگن اگر مجزی نباشد عسر حرج پیش میاد، گاهی میگن اگر بگیم فتوای مجتهد اذا تبدل رأیه مجزی نیست، مردم دیگه سراغ تقلید نمیروند، مرجعیت میاد حاکم، میگن قول این پاش به جایی بند نیست. این ادله را آوردن، این ادله از نظر ما ادله علقه و مزقه است، ادله جزئیه. بشمار اجماع یک سیره متشرعین است که هر مجتهدی که میرفت، مجتهدی دیگر که میامد رأیش مخالف بود، هرگز اعمال گذشته را عوض نمی کردن تا چه رسد مجتهد واحد. سوم میگن عسر حرج. چهارم میگن اگر مجزی نباشد مردم وثوق به فتوای مجتهد پیدا نمی کنن. البته اینها هست، اما دلیل محکمی که ما داریم در هر دور من بر این دلیل تکیه کرده ام، الانم تکیه می کنم، الملازمت العرفیه، قالبش را یاد بگیریم، الملازمت العرفیه بین الامر بالعمل، بین الامر بالعمل والاجزاء عند کشف الخلاف. الملازمت العرفیه پشترش بین الامر بالعمل و صحه عند کشف الخلاف. دلیلی که من دارم، همه سور را مجزی میدونیم الا تفصیل سید، برسیمون الا اون این است که یه مثال عرفی من استفاده کنم. جناب عالی اگر به کارمند و کارگر سابقا میگفتن مولا به عبدش، چون حالا دیگه نه مولا داریم نه مثال دیگر بزنیم، جناب عالی به یک کارمند و کارگرتون بگید آقا جون برای من یک دونه معجونی درست کن و این معجونم اجزاش را از اون عطار بپرس، عطار هر چه گفت شما اون را بگیر و بکوب و برای من درست کن. این کارگرشون، کارمند شما رفت پیش اون عطار، گفت میخوام برای آقای معجون تقویتی درست کنی. چیه؟ او چند جزء را گفت؟ گفت نبات باشه، زنجفیل باشه، گل محمدی باشه، نعنا باشه، این را گفت. همه را گرفتید، 10 تا آورد کوبیدید. بعد معلوم شد که این عطار اشتباه کرده، یه قلم از دستش افتاده. عرض کنم همه میگن این جناب کارگر و کارمند امتثال کرد، خطا عطار کرده و خود شما به من گفتید به اون عطار مراجعه کن. از من مأمور به خواستی، مأمور به خودم معجون درست کنم، طریقش هم چیه؟ اون عطاره. من رفتم عطار پرسیدم، گفت طبق همه نوشتش عمل کردم. حالا اون عطار اشتباه کرده، یک قلم دو قلم از دستش در رفته، من چه تقصیری دارم؟ برا من مجزیه. دو مرتبه اگر لازم باشد امر مجدد و الا امر اول امتثال شد. ما معتقدیم اگر مولا امر به یک شیء و طریق امتثالش هم معین کنه، بگه معجون، طریق امتثالش هم جناب عطار، من طبق اون دستورش عمل کنم، برای من مجزیه. حالا قرض مولا حاصل نشده، ما نوکر قرض مولا نیستیم، ما نوکر امر مولا هستیم. قرض مولا حاصل نشده به من نوکر امر مولا و طریق مولا. گفت برای من معجونی درست کن، طریقشم اون عطار. یه مثال دیگر بزنیم. بله.
این دقیق اخص از مدعا.
چرا؟
چون فقط کار مقلد درست میکنه، عمل مقلد درست
میکنه. فقره میکنه. مقلد غیر مقلد. عرض کنم خدمتتون که خود مجتهدم. به خود مجتهد میگه که جناب مجتهد، شما برای من نماز بخوان. راه نمازم از زراره یاد بگیر. مجتهد رفت از زراره یاد گرفت. معلوم شد که زراره در گچا اشتباه کرد. مجتهد میگه من چه تفسیری دارم؟ این دلیل من هم مقلد را میگیرد هم مجتهد را. الملازمت العرفیه بین امر به عمل، اعمل به قول زراره، اعمل به قول العطار و الاجزا. یه مثالی بذارم. جناب عالی مایلید خانه داشته باشید، به کارگر میگیری، بنا میگیری، بگه من این بنا و این خانه را از شما میخوام. در کیفیت ساختن قول این معمار حجت، به قول قدیمیان میگن معمار، امروز میگن مهندس. من این خانه را که کارگرم و بنا هستم طبق نظر مهندس یا معمار ساختم. بعدن معلوم شد که جناب مهندس و معمار در یه جا در دو جا اشتباه کرده، شناش خوب بسته نشده، ستون کافی نیست. بنده دیگه چه تقصیری دارم؟ بنده اونی که هستی، امر کردی، راه هم نشون دادی، راه هم معمار رو عرض کنم مهندس، طبق همون راه من انجام دادم. تمام عقلای آدم بگن مجزیه، هم امتثال امر کردم، طریقش هم خودش گفته، طبق طریق من عمل کردم. حالا مخال اون آقا اشتباه کرده به من چیه؟ بنابراین در تمام موارد باید قائل به اجزا بشیم، به تفسیر سید برسیم. در تمام موارد قائل به اجزاییم، هم در باره مقلد، هم در باره مجتهد. مقلد خدا بهش گفته که ارجعوا الى رباط اصحابنا، که مجتهده. رفتیم به مجتهد، مجتهد فتوا داد، اشتباه در فتوا داده. من امر شما را امتثال کردن، طریقش هم خودت گفتی. حتی خود مجتهد همچنینه، امر خدا را امتثال میکند، طریقش کتاب است، سنت است، روایات است. بعدن معلوم شد که در روایت یک اشتباهی هست، راوی اشتباه کرده یا روایت متعارض بوده. کوتاهی من در طریق نکردم، عقلا مجزی میدونم. بنابراین فرق نمی کند، اماره باشه متعلق فتوای اول، اماره باشه یا اصول عملیه باشه. و من هنا یعلم تفسیر مرحوم محقق خراسانی صحیح نیست. خراسانی چه گفت؟ گفت اگر مدرک فتوای پیشین قطعه یا اماره است، اونجا این تخلف مجزی نیست. و اما اگر مدرک فتوای پیشین اصول عملیه باشد، اینجا صحیحه. چرا؟ در کفایه ببینید، دلیل کفایه اینه، میگن شرع مقدس، اتفاقا امام هم نظرش اینه، میفرماید شرع مقدس که اماره را حجت کرده. چرا حجت کرده آشم امرزا؟ چرا حجت کرده؟ ها؟ چون یک شف عن الواقع. پس بگو، پس میزان واقعه. آخو میگید، میگن مولا که اماره را حجت کرده من باب طریقیت، یعنی چه؟ چون کشف از واقع میکنه، پس معلوم میشود میزان واقعه. حالا که تخلف روشن شد دیگه مجزی نیست. هم کفایه اینجا میگه و هم در کتاب عوامه. چه عرض کردم؟ میگه اگر مدرک حکم شما عقل یا اماره هست، اینجا مجزی نیست. چرا؟ چون اماره چرا حجته؟ لکونه ها تکان بخور، لکونه ها کاشفتن عن الواقع. پس معلوم میشود واقع میزانه. اگر بگیم مجزیه، این تناقضه. از اون طرف بگید واقع میزانه، از این طرف بگه چی آقا؟ مجزیه، یعنی واقع میزان نیست. الامارت حجتون من باب طریقیه لکونها کاشفتن عن الواقع فالمیزانه و الواقع. اگر بگید مجزیه، حضرت امام و آیه آخر میگن تناقضه. از آن طرف بگید نوکر واقعیم و حال اینکه الان گفتی نوکر واقع نیست، مجزیه. این دلیل آیه آخر و حضرت امام. یلاحظ علیه کاشفیت علت نیست، کاشفیت حکمته. فکم فرق بین العلت و الحکمه. اگر چیزی علت باشد، حق با شما، حکم دائر مدار اون علته. آقای پاکستانی مثال بزن، لا تشرب الخمر لکونه مسکرن، این علته. تا مسکر هست حرام، سرکه شد حلال. اما یه چیزهایی داریم که جنبه حکمتی دارد، یعنی 90% چنینه، 10% چنین نیست. مثال بزن برای حکمت. آقای قومی یه مثال بزن، زنی که مطلقه هست باید عده نگه داره. چرا؟ لعل این آبستن باشه، این حکمت. چرا؟ خیلی از موارد یقین داریم آبستن نیست ولی باید عده نگه داریم. زن عقیمه، زن اصلا شوهرش را یک سال ندیده، باز عده نگه داره. میگن داشتن بچه حکمت عده است، نه علت. ولذا اگر این حکمت هم نباشد باید عده نگه داره. اذا علمت هذا، خدمت حضرت امام اعلی الله مقامه و محقق خراسانی عرض کنم، کاشفیت حکمت امره، نه علت. و الا 10% 20% امارات ما دروغه. همه خبر واحد که مطابق واقع نیست، 10%ش دروغه. ما الواس در همه جا چه میکنیم؟ عمل میکنیم. این جمله حکمتی دارد و در علم اصول گفتن تخلف حکمت، خبرش رو بگو، تخلف حکمت مضر نیست، تخلف علت مضره. و لذا مانع ندارد که علت حجیت اماره کاشفیت باشد. دوباره چه بگیم؟ اما ملاک واقع نیست، علت حجیت اماره کاشفیت. ولی معنی کاشفیت این نیست که واقع ملاکه. واقع 90% ملاکه، 10% نه. پس استدلال قیچی شد. استدلال اونا چه بود؟ بودن اماره از باب طریقیت حجته، طریقیت کاشفیته. معنی کاشفیت این است که واقع ملاکه. اگر بگید مجزیه این تناقض، بگیم نه، حجیت اماره به خاطر طریقیته، طریقیت هم کاشفیته، ولی معنی کاشفیت این نیست که ملاک واقعه، 90% ملاک، نه 10% بنابراین ملازمه درسته. اگر مولا امر به چیزی بکنه طریقش هم خودش نشون بده اشتباه در طریق باشد، یخه من دیگه زامن نزیم نگه من فرد اله ناتبدل قول اول و قول دوم هم معلوم شد که باطله، که میگفت مطری نیست. تفسیر آخوندم معلوم شد، فقط من که آقا تفسیر مرحوم صاحب عربت الوسخا و مطالب دیگر فردا انشاءالله.